ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. یک شنبه 21 آذر ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 11 ماه دسامبر سال 2016 میلادی است. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان، همگی به مجله شبانگاهی ما خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و با مجموعه گزارش های همکارانم هم شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. از همکاران گفتم آزاده اسدی با تازه ترین خبرها، البته که در صفحه نخست است.
متشکرم الهی جون، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. گروه شبه نظامی موسوم به بازهای آزادی کردستان با انتشار بیانیه مسئولیت دو انفجار در نزدیکی استادیوم ورزشی در استانبول را به عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه این گروه بدون ارائه جزئیاتی اعلام شده دو انفجار استانبول به دست دو تن از شبه نظامیان این گروه انجام شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در بیانیه این رویداد را تروریستی خوانده و گفته بود آنها هزینه سنگینی را پرداخت خواهند کرد. وزیر کشور ترکیه شمار قربانیان انفجارهای شنبه شب را دست کم 38 کشته و بیش از 160 زخمی اعلام کرد. در این انفجارها 30 پلیس زخمی شدند. پس از این انفجارها در ترکیه یک روز عزای عمومی اعلام شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، ایران ایر و شرکت بوئینگ روز یکشنبه قرارداد نهایی خرید 80 هواپیمای مسافربری را به ارزش 16 میلیارد و 600 میلیون دلار در تهران امضا کردند. بر اساس این گزارش، فرهاد پرورش مدیر عامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در هنگام امضای این قرارداد با مدیران شرکت هواپیماسازی بوئینگ با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی گفت 50 فروند بوئینگ 737 و 30 فروند بوئینگ 777 در یک دوره 10 ساله به ایران ایر تحویل داده خواهد شد. معاون مدیرعامل بوئینگ هم در این مراسم گفته است بوئینگ قرارداد فروش این 80 هواپیما را با تایید دولت آمریکا نهایی کرده است. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا با انتقاد از قرارداد کشتی سازی ایران و کره جنوبی از دولت خواست دستور لغو فوری آن را صادر کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا صبح یکشنبه در یک نشست خبری امضای قرارداد بین دولت با کره جنوبی را برای ساخت کشتی خیانت دانست. او گفت چرا مجموعه صدرا که میتواند کشتی اقیانوس پیما بسازد وارد این ساخت پروژه این کشتی ها نشده است. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا قرارداد بستن با کره‌ای‌ها را که به گفته او در 8 سال گذشته 215 میلیارد دلار پول ایران را تحت عنوان تحریم‌ها بلوکه کرده بودند کار درستی نمی‌داند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح موسوم به حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در صورت تصویب نهایی این طرح، هر گونه پرداخت و دریافت حقوق و مزایای بیش از سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب خواهد شد. بر این اساس پرداخت کننده و دریافت کننده تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند. پس از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران برخی از بانک‌ها و بیمه‌های ایران، دولت حسن روحانی و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کردند تعدادی از نهادها از جمله بانک‌ها و بیمه‌ها، وزارت نفت و وزارت بهداشت در سال‌های گذشته به مرور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنا شده بودند. در خبر دیگر، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست میگوید گزارش قاچاق خاک از جزیره هرمز را به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و وزارت جهاد کشاورزی ارائه کرده است. معصوم ابتکار روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت مسئول اصلی مقابله با قاچاق خاک را سازمان منابع طبیعی خواند و گفت مرجع رسیدگی به قاچاق خاک در جزیره هرمز خارج از مناطق حفاظت شده سازمان مطبوعش است. خانم ابتکار گفته است اگر قاچاق خاک از مناطق حفاظت شده سازمان حفاظت محیط زیست انجام گیرد با آن برخورد می شود. با این حال رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تایید کرده است که قاچاق خاک از مناطق دیگری به جز هرمز هم در جریان است. و رئیس جمهور منتخب آمریکا در گفتگو با شبکه خبری فاکس گفته است گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا را در مورد مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری باور نمی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، جان مکین، سناتور جمهوری خواه، کمی بعد در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS از دونالد ترامپ خواست بر اساس حقایق بپذیرد که روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا دخالت کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از آزاده اسدی می شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. قرارداد فروش 80 هواپیمای بوئینگ به ایران نهایی شد.
اینکه یک شرکتی قرارداد ببندد با مشتری یک مسئله است، اینکه آن شرکت بتواند اجازه داشته باشد از وزارت خزانه داری خود بحث دیگری است.
محمد جواد ظریف در واکنش به سخنان نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس، اظهارات خانم می را زیاده‌گویی خواند.
در این مورد واکنش تهران با توجه به اینکه مناسبات ایران با بریتانیا تازه به شکل عادی در آمده، واکنش بسیار تندی.
امروز با یک فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور در مجلس تصویب شد. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. قرارداد خرید بوئینگ در ایران با حضور وزیر راه و مقامات ایران و نماینده شرکت آمریکایی بوئینگ سرانجام به امضا رسید. بشنویم از مهرداد قاسمفر.
ظهر روز یکشنبه، فلچر باراکدال، معاون مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ در تهران، در کنار عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، و فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی ایران هما نشست تا سرانجام پس از 14 تحریم قرارداد فروش 80 فروند از آخرین مدل‌های هواپیمایی مسافربری بوئینگ به ایران را امضا کند. آقای پرورش پس از این جلسه درباره مدل این هواپیماها گفت:
امضا فروندش هواپیمای 737 جدید که اصطلاحاً به نام هواپیمای 737 مکس معروف است و 15 فروند هواپیمای 737-300 ER که باز هواپیمای بدن وسیع و نسبتاً دوربرد است و 15 فروند هم هواپیمای 777-X یا به قول معروف -9 که الان در بازار هنوز نیامده و از سال 2021 انشاءالله تو برنامه هست که انجام بشه.
قرار است کلیه این هواپیماها ظرف 10 سال ساخته و به ایران تحویل شوند. وزیر راه عباس آخوندی نیز از امکانات پوشش مسافران این هواپیماها گفت:
میزان صندلی‌های خریداری شده طی این قراردادها معادل حدود 50,000 صندلی است که بیش از 2 برابر تمام صندلی‌های ناوگان فعال موجود هوایی کشور است.
اما کار صرفاً با این امضاها به پایان نمی رسد. از یک سو مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا برای منع فروش هواپیمای مسافربری به دلیل آنچه که سابقه حمل نیرو و سلاح با این نوع هواپیماها از سوی سپاه پاسداران به مناطقی در خاورمیانه خوانده در میان است و از سوی دیگر دولت آقای اوباما حامی این قراردادها که از وتوی این مصوبه گفته به زودی کاخ سفید را ترک می کند. به همین دلیل است که شاهین فاطمی استاد اقتصاد در دانشگاه آمریکایی پاریس میگوید:
روی هم رفته مشکل اساسی به نظر من برای بوئینگ هم همین خواهد بود که کنگره شدیداً با این کار مخالفه و اکثریت بزرگ نمایندگان کنگره یعنی تمام جمهوری‌خواه به اضافه تعداد زیادی از دموکرات‌ها مخالفت می‌کنند. خب فعلا ممکنه با وتوی آقای اوباما روبرو بشه، ولی خب در ظرف ماه آینده اگر این کار نهایی نشه دیگه اون وتو هم وجود نخواهد داشت. سرانجام پیش بینی من اینه که بیشتر نتیجه معامله با اروپایی‌ها خواهد شد تا با آمریکا، چون در آمریکا جمهوری‌خواه مسلم جلوی این کار رو می‌گیرن. دلیل اصلش اینه که میگن ما نمیدونیم این هواپیما به کجا خواهد رفت و چه استفاده‌ای ازش خواهد شد.
جمشید اسدی استاد اقتصاد ساکن پاریس نیست، در این باره چندان خوشبین نیست.
اینکه یک شرکتی قرارداد ببندد با مشتری یک مسئله است، اینکه آن شرکت بتواند اجازه داشته باشد از وزارت خزانه داری خود بحث دیگری است و اینکه بعد مسئله تحریم ها با سنا و کنگره امریکا چه می شود هنوز نکات شک و شبهه است که باقی مانده است و هیچ کدام حل نشده است. چند روز پیش بود که دوباره تحریم 10 ساله ایران تجدید شد و خزانه داری امریکا هم در این مورد هنوز تصویب نکرده است و دولتی قرار است سر کار بیاید که در مورد اصل موافقتنامه برجام انتقادهای تندی داشته. خب پس می‌بینید این مسائل هنوز برطرف نشده.
فلچر باراکدال، معاون مدیرعامل شرکت هواپیماسازی بوئینگ در تهران، درباره ارزش قرارداد امضا شده میان ایران و بوئینگ به صدا و سیمای ایران گفته است:
ارزش این توافقنامه 16,600,000,000 است.
آیا چون این قراردادهای مهمی اگر به سرانجام برسند قادرند که سرمایه گذاران دیگر را برای ورود به ایران ترغیب کنند؟ جمشید اسدی در این باره معتقد است:
دو بحثه. اگر اشتباه نکنم این داد و ستد حدود 15 میلیارد دلار هست. خب این فروشه، اما سرمایه گذار سرمایه گذاری میکنه و باید مطمئن باشه 5 سال، 6 سال، 7 سال، 10 سال میتونه بازگشت به سرمایه داشته باشه که سرمایهش رو جبران کنه و به یک سودی برسه. این دوتا بحث از هم دیگه متفاوته. آنچه که پرسش شماست به نظر من بیشتر باید فضا رو در خود ایران دید. این فضای کسب و کار در ایران چطور میشه؟ یعنی میخوام عرض بکنم میشه که فضای کسب و کار بد باشه ولی یک فروش بزرگی صورت بگیره اگر فروشنده مطمئن باشه پولشو میگیره. اما این فروش بزرگ الزاما به این معنی نیست که سرمایه گذاری هم صورت میگیره.
یکی از دلایلی که قرارداد ایران با ایرباس هنوز به نتیجه امضای نهایی نرسیده، مسئله تأمین مالی خرید این قرارداد هاست. ایران خبر از یک شرکت لیزینگ بین المللی داده بود که حاضر به تأمین اعتبار بخشی از ناوگان ایرباس شده. درباره بوئینگ آیا کار ایران ساده تر است؟ شاهین فاطمی:
نگرانی اینا بانک ها و اونجا تأمین اعتبار بیشتر روی تجربه گذشته است. اون جریمه های بسیار گزافی که امریکایی ها از بانک های اروپایی گرفتن، مخصوصا با نتیجه انتخابات اخیر امریکا، اینها بر نگرانیشون افزوده شده. چون آقای اوباما در اکثر یک ماه دیگه بیشتر در کاخ سفید نخواهد بود و بعد از اون اختیار کنگره، هم مجلس، هم سنا و هم کاخ سفید دست جمهوری خواهد بود و بانک ها از این نظر خیلی محتاط‌تر عمل خواهند کرد. بنابراین مشکل میشه خوشبین بود به آینده معامله که نیاز به فینانس و کمک بانک های امریکایی داشته باشه.
با همه این جزئیات اما فعلا طرفین قرارداد یعنی ایران ایر و بوئینگ سخن از تحویل نخستین فروند این هواپیمای مدرن در سال 2018 یعنی دو سال دیگر میدهند. امیدی که نیازمند انتظار برای تحولات بعدی در واشنگتن و کاخ سفید است.
مهرداد قاسمفر گزارش میداد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز روز یک شنبه به اظهارات اخیر ترسا می نخست وزیر بریتانیا در نشست شورای همکاری خلیج فارس و حمایتش از کشورهای عربی در برابر آنچه اقدامات ستیز جویانه ایران خوانده بود واکنش نشان داد. به گزارش وبسایت صدا و سیمای جمهوری اسلامی، آقای ظریف اظهارات نخست وزیر بریتانیا را امروز زیاده‌گویی خوانده و گفت تا حالا کی این خانم و کشورش توانسته امنیت آنها را تامین کند. فرهنگ قویمی از رادیو فردا در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا ارزیابی او را از اظهارات ترزا می پرسیده است.
تحولاتی در منطقه صورت میگیره که به نوعی پیشنگرانه است. دولت بریتانیا آینده‌ای خواهد داشت مستقل از اروپا که سیاست خارجی بریتانیا رو هم در بر میگیره و همینطور سیاست خارجی آمریکا با دولت ترامپ در منطقه هنوز خطوطش روشن نیست. خلایی که در نتیجه این ابهام ایجاد شده رو دولت بریتانیا میخواد پر بکنه و یکی از راههایی که پیش روی دولت بریتانیا هست صدور تسلیحات بیشتر به کشورهای منطقه است که با اونها ارتباط بسیار خوبی داره. با عربستان سعودی یک معامله در حدود 4 میلیاردی برای فروش تجهیزات هوایی و همینطور نیروهای زرهی امضا شده و بریتانیا میخواد یک بار دیگه در بحرین حضور دریایی مشخص‌تری داشته باشه، چیزی که در طول سالهای گذشته مقداری ضعیف شده بود. به این علت برای حفظ بازار و برای پر کردن خلایی که در منطقه از نظر امنیتی و سیاسی ایجاد شده، بریتانیا به نوعی سیاست تهاجمی در منطقه رو در پیش گرفته. این متفاوت با سیاستی که آقای دیوید کامرون داشت و به این علت جمهوری اسلامی دارای نوعی از نگرانی شده اینکه بریتانیا در کنار عرب‌ها بتونن توازن قوا رو بیشتر از گذشته علیه جمهوری اسلامی به هم بزنند.
آقای تقی‌زاده، جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز با انتقاد از سخنان خانم ترزا می گفته های او را زیاده‌گویی توصیف کرده و گفته که تا حالا کی این خانم و کشورش تونستند امنیت آنها یعنی اعراب کشورهای حوزه خلیج فارس را تامین کنند. آقای جهانگیری، اسحاق جهانگیری هم معاون اول رئیس جمهور ایران هم گفته بود که دیروز این کارها تحقیر کشورهای عربی است. اصولا به نظر شما چرا شورای همکاری کشورهای خلیج فارس از نخست وزیر بریتانیا برای شرکت در این نشست دعوت کرده؟ آیا سابقه همچین حضورهای شرکت نخست وزیران بریتانیا در این شورا وجود داره بوده؟
معمولا شورای همکاری های خلیج فارس که البته اسم خلیج فارس و اونا خلیج فارس میگن همیشه وجود داشته، ولی در سطح نخست وزیر حضور کمتری دیده شده. نخست وزیرهای قبلی بریتانیا چنین کاری رو نکردن، ولی این وسیله است برای بریتانیا بعد از نوعی از ابهام که در طول روزهای گذشته در ارتباط با حمایت 100% بریتانیا از مواضع کشورهای عربی به خصوص عربستان سعودی ایجاد شده بود، نشون میده دولت بریتانیا که براش حمایت از کشورهای عربی اون چیزی که به عنوان حمایت معرفی میشه یعنی همکاری‌های نظامی همچنان وجود داره و این موضوعی است که شاید بیش از حد نگرانی جمهوری اسلامی رو برانگیخته، چون برای بریتانیا کاسبی مثل همیشه است و این مسئله صدور اسلحه در گذشته هم وجود داشته و جمهوری اسلامی هم کاملا به این قضیه واقفه. به نظر من دولت جمهوری اسلامی در رقابت با نظامی ها و اصولگرایان به نوعی احساس مسابقه میکنه و در این مورد دولت که باید عملگرایانه تر به مسئله نگاه بکنه به نوعی شاید احساسی عمل کرده و واکنش تهران با توجه به اینکه مناسبات ایران با بریتانیا تازه به شکل عادی در آمده واکنش بسیار تندی است.
آقای تغی‌زاده، از سوی دیگه هفته پیش بوریس جانسون وزیر خارجه بریتانیا با متهم کردن عربستان سعودی به جنگ نیابتی در خاورمیانه از فقدان رهبری قوی در این کشور انتقاد کرده بود که دفتر نخست وزیری بریتانیا اعلام کرد نظر بوریس جانسون درباره عربستان منعکس کننده موضع لندن درباره این کشور نیست. به گمان شما آیا در سیاست خارجی بریتانیا دوگانگی پیش اومده؟
وزیر خارجه بریتانیا آقای بوریس جانسون سابقه در فعالیت‌های بین‌المللی و دیپلماتیک نداره. تنها شغل اجرایی که داشته شهردار لندن بوده، ولی در زمانی که حتی شهردار هم بود مقاله‌ای نوشت که این مقاله در همراهی و همسویی با جمهوری اسلامی بود. یک بار اعلام کرده بود که اگر دیگران بمب اتمی دارن چرا جمهوری اسلامی یا ایران نداشته باشه، که البته این مواضع رو بعد از اینکه به دولت رسید تغییر داد. ولی همین مسئله‌ای که آقای جانسون اعلام میکنه به نوعی نشون میده که جانسون شاید همه ابعاد یک اظهار نظر رو بهش نمیپردازه. تقریبا بعد از 24 ساعت که به نوعی مورد انتقاد دفتر نخست وزیری در بریتانیا قرار گرفت، موازی خودش در سفر دیگری که به منطقه داشت کاملا تغییر داد و اعلام کرد که عربستان سعودی از مواضع امنیتی خودش دفاع میکنه. آقای جانسون رو نباید اظهار نظرش رو به عنوان دوگانگی در سیاست بریتانیا تصور کرد. برنامه‌هایی که دولت بریتانیا در پیش میگیره نتیجه مطالعات کسانی است که در کادرهای وزارت خارجه کار میکنن و این حرفه‌ای‌ها هستند که خط مش میگن و اونها هستند که معاملات و قراردادها رو پیمان‌ها رو امضا میکنن و تعهدات رو ایجاد میکنن. آقای جانسون حرفش به نوعی بود خبری داشته، ولی با استفاده از این فرصت دولت بریتانیا فرصت پیدا کرد که تاکید بیشتر از گذشته بکنه به اهمیتی که برای مناسبات با عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس من جمله بحرین و کویت قائل هست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و بریم و بشنویم از شما شنوندگان رادیو فردا.
لطفاً به این خانم ترزامی نخست وزیر بریتانیا بیان کنید به این عربای بزدل سازشکار دل خوش نکن. کافیه امام خامنه‌ای اشاره کنه، ظرف 48 ساعت همشون رو تسلیم میکنیم.
اخیراً میشنویم که بر و بچه های بیت رهبری مدامن به رادیو فردا زنگ میزنند و قربون صدقه رهبرشون میرند، رادیویی که رهبرشون اون رو رادیوی دشمنان مینامند. آقایون شما 38 ساله که با اون صدا و سیمای جمهوری اسلامی که روزانه میلیون ها خرج و مخارج تبلیغاتی داره و سانسور، هنوز اندر خم یک کوچه اید. حالا فکر میکنید که استفاده از این میکروفون آزاد میتونه راه نجات شما باشه؟
آقای خامنه‌ای، اگر به ملت ایران حمله نکردید و نزدید و نکشتید پیروزید، ملت ایران هم پیروزن. اگر حمله کردید و زدید و کشتید شما پیروز نیستید، شکست خوردید، سرانجام ملت ایران پیروز خواهند بود.
آقای روحانی، این همه خیانتکار تو این مملکت هست و به این مملکت خیانت کرده. در هر زمینه، در دوران ریاست جمهوری، کدوم ها اینا رو به دادگاه معرفی کردی؟ یه نفرشون رو به دادگاه معرفی کردی؟ تو این دوران ریاست جمهوری ببین چه کار مثبتی کردی؟ یه کار مثبت کردی؟
تو اخبار گفتم خاک شیرین ایران رو دارن صادر میکنن. بابا اینها اگر بتونن سر 80 میلیون ایرانی هم مشتری داشته باشه سرشون میبرن صادر میکنن. خاک براشون مهم نیست، فرهنگ براشون مهم نیست.
نمایندگان مجلس ایران حدود یک ماه پس از رد کلیات یک طرح درباره حقوق مدیران دولت در جلسه علنی امروز با یک فوریت طرح حقوق و دستمزد مدیران و مقامات کشور موافقت کردند. به گزارش ایرنا در صورت تصویب نهایی این طرح، هر گونه پرداخت و دریافت حقوق و مزایا بیش از سقف تعیین شده در قانون مدیریت خدمات کشوری تصرف غیرقانونی در اموال دولتی محسوب می شود و پرداخت کنندگان و دریافت کنندگان تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند. همکارم وحید پوراستاد درباره تصویب فوریت طرح شفافیت دریافتی مدیران با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان گفتگو کرده است.
بعد از رد طرح شفافیت حقوق مدیران، بازتاب زیادی پیدا کرده بود این موضوع که مجلس گویا نمیخواد به موضوع حقوق‌های مدیران دولت رسیدگی بکنه و در واقع طرحی که الان نمایندگان مجلس آوردن بیشتر یک نوع قانع کردن افکار عمومی و یا پاسخ به افکار عمومی هست که مجلس این موضوع رو فراموش نکرده و دست به تصویب قانون در این باره زده.
آقای مهرابی، حالا این طرحی که روز یکشنبه نمایندگان مجلس ارائه دادن برای این ماجرای شفافیت دریافتی مدیران دولتی چه جزئیاتی داره؟
بر اساس این طرح اگر هیچ کس حق نداره که حقوق و دستمزد مدیران را از قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء کنه و اگر این موضوع رخ بده افرادی که حقوق را پرداخت میکنن و افرادی که دریافت میکنن مشمول مجازات خواهند شد.
در این طرحی که روز یک شنبه به تصویب رسید موافقان چه نظراتی داشتند؟
موافقان اعلام می‌کردند که با توجه به اینکه دولت درباره حقوق مدیران لایحه‌ای به مجلس ارائه نکرده و مردم از مجلس انتظار دارن باید فوریت این طرح تصویب بشه. از سوی دیگه برخی از موافقان می‌گفتند که عملاً با اتفاقاتی که افتاده و گزارش دیوان محاسبات الان حقوق 20 میلیون تومانی برای مدیران به یک نوع قانون نانوشته بدل شده و این موضوع تصویب شده و برای همین مجلس باید سریع‌تر تکلیف این موضوع رو مشخص بکنه.
در مجلس یه سری مخالفم درباره این طرح شفافیت دریافتی مدیران کشور هم صحبت کردن، اونها نظراتشون چی بود؟
مخالفان اعلام کردند که این طرح‌ها همه شتاب زده هست، چرا که باید در یک زمان مناسب دولت و مجلس موضوع رو کارشناسی بکنن و تهیه یک لایحه یا یک طرح کارشناسی زمان زیادی رو میبره و برای همین نیازی نیست که این طرح با فوریت بررسی بشه و اگر مجلس سعی بکنه که برای پاسخ دادن به افکار عمومی این طرح را سریع تصویب بکنه عملاً این طرح یک طرح غیر کارشناسی خواهد شد.
حالا اگر این طرح در نهایت به تصویب مجلس برسه چه اتفاقی رو خواهد داد؟
اگر این طرح، البته یک سری اشکالات و ابهامات داره که ممکنه در کمیسیون رفع بشه، ولی اگر به همین شکل تصویب بشه در واقع یک تأکیدی خواهد بود بر قانون مدیریت خدمات کشوری که قبلا تصویب شده و همینطور مصوبه های دولت چرا که مقامات دولتی اعلام کرده بودند که در دولت آقای احمدی نژاد برخی از نهادها خودشون را به مرور از قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء کرده بودند.
آقای مهرابی، سخنگوی قوه قضاییه آقای اژه‌ای هم روز یکشنبه اعلام کرد دولت هیچ پرونده‌ای رو در رابطه با موضوع حقوق‌های نجومی به قوه قضاییه ارسال نکرده. واقعا دلیل این اقدام دولت چی میتونه باشه؟
مقامات دولتی بارها اعلام کردن که حقوق‌هایی که پرداخت شده در واقع قانونی بوده و ممکنه که فقط در واقع برخلاف عدالت بوده باشه و اگر بناس اتفاق بیفته باید قوانین در این باره اصلاح بشن. برای همین دولت معتقده که به لحاظ قانونی تخلفی رخ نداده که بخواد پرونده‌ای را به قوه قضاییه در این باره ارسال بکنه.
حالا اگر دولت پرونده‌ای رو هم به قوه قضاییه ارسال نکنه در موضوع حقوق‌های نجومی چه اتفاقی رو خواهد داد؟
طبیعتا دادستانی و قوه قضاییه خودشون میتونن به طور مستقل عمل بکنن، همونطور که آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه گفتن که سازمان بازرسی کشور 1500 مورد مشکوک در موضوع حقوق‌های نجومی را استخراج کرده و همینطور اطلاعات سپاه پاسداران 14 مورد را که با پرونده سازمان بازرسی مشترک بوده به دادستانی تهران ارائه کرده و ممکنه که به هر حال دادستانی خودش به صورت مستقل در این باره اقداماتی را انجام بده.
احسان مهرابی خبرنگار پیشین پارلمانی در آلمان به پرسش‌های همکارم وحید پروستاد پاسخ می‌داد.
در اتاق بازجویی
بردن این دوست نفری تا جایی که میتونستن کتک بردن.
نرگس آوردن زندان مردانی اشتاد.
بعد میگیم ایشالله بشه حتما زنده باشه. بعد
اسم مادران پاک لاله رو بنویس و ما مریم رو آزاد کنیم.
با کی رابطه جنسی داشتی؟ چی کار میکردی؟ و با جزئیات میخواست من
54 ساعت متوالی منو سر و پا نگه داشتن.
خوبی توی این بازوی چیز گفت من استالین هستم.
در اتاق بازجویی فیلمی از وحید پوراستاد. به زودی از شبکه های مجازی و تصویری رادیو فردا.
شما میتونید فیلم در اتاق بازجویی رو روز جمعه 26 آذر ساعت 8 بامداد از برنامه پس از برنامه تصویری صبحانه با خبر از طریق کانال ماهواره‌ای رادیو فردا تماشا کنید. در روزهای آینده هم این فیلم در وبسایت و همچنین صفحات رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی در دسترس مخاطبان خواهد بود. و اما شامگاه شنبه در روز جهانی حقوق بشر درختی به نام آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن در مراسمی به نام‌های پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده و شمار دیگر از جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای نامگذاری شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
ما امسال در روز جهانی حقوق بشر یاد و نام آزاد زنان و آزاد مردانی گرامی می‌داریم که جانهای عزیزشان توسط حاکمان سیاه کردار در پروژه قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای ستانده شد. در اندیشه و وجدانمان هم پیمان شویم، دادخواه این بیدادگری‌ها باشیم. ما امسال درخت آزادی و حقوق بشر را به نام جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای نامگذاری می‌کنیم.
با این سخنان مراسم نامگذاری درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان گشایش یافت. این پارک زیبا و سرسبز 14 سال است از سوی سازمان عفو بین الملل پارک حقوق بشر نام گرفته و بر هر سنگ فرش آن هم اصولی از اعلامیه جهانی حقوق بشر نقش بسته. با تلاش خانه همبستگی مهر در آلمان 5 سال پیش یک درخت ماگنولیا با حضور شهردار و مقام‌های محلی در این پارک با این هدف کاشته شد که در پایان هر سال به نام یک و یا چند شخصیت ایرانی که در پیشبرد مردم سالاری و حقوق بشر در ایران گام‌های مؤثری برداشتند نامگذاری شود. درخت آزادی سال پیش نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفت و امسال طی مراسم دیگری بر آن نام‌های پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری، جعفر پوینده و شماری دیگر از جانباختگان قتل‌های زنجیره‌ای گذاشته شد. علی اصغر سلیمی از اعضای خانه همبستگی مهر در آلمان در سخنانی درباره مراسم نامگذاری امسال اینطور گفت:
زیر تمثال فروهرها، پوینده، مختاری، جانباختگان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای در شامگاه شنبه روز جهانی حقوق بشر گرد اومدیم یاد این عزیزان رو گرامی بداریم. ما برنامه‌های متنوعی رو تدارک دیدیم و این برنامه‌ها برای بزرگداشت روز جهانی حقوق بشر، همچنین برای در واقع نامگذاری درخت آزادی و حقوق بشر به نام این جانباختگان هست. این قتل‌ها 18 سال پیش اتفاق افتاد. ما به یاد این جانباختگان دنبال جنبشی هستیم، جنبش دموکراتیک، جنبش حقوق بشری که بتونه این جنبش از حقوق شهروندی مردم ایران دفاع کنه.
درخت آزادی در پارک حقوق بشر شهر کلن آلمان پیش از این نیز به ترتیب محمد مصدق، زندانیان سیاسی، عباس امیر انتظام، نرگس محمدی و محمد ملکی نام گرفته بود. پس از مراسم نامگذاری این درخت، همایشی هم در سالن مشرف به پارک حقوق بشر برگزار شد و در آن سخنرانان درباره قتل‌های زنجیره‌ای در 18 سال پیش، تلاش و مبارزه آزادی‌خواهانه در ایران، حقوق طبیعی و حقوق بشر، آزادی اندیشه و بیان، کوروش و حقوق بشر، دموکراسی در ایران و جایگاه حقوق بشر سخن گفتند. در لابلای سخنرانی ها چند برنامه هنری هم اجرا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112 است. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم عزیزان و شب و روزتون بخیر. خدا نگهدارتون.